Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
تو مسیر باد میرم با یه کوله پر رویا، منو منصرف نکن از رفتن و فرار از اینجا. رو به آینده ای مبهم تو این دنیای بیمار، حال هر روزم همینه مثل حال بعد.
من کیمیا خسروی به همراه سالار موسوی 51مین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. هر قسمت رادیو جولون در رابطه با یه مقصد ویژه یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگریه. اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری در رابطه با سفر به دست بیارید، وبسایت رادیو جولون جاییه که میتونید مطالب مفیدی رو پیدا کنید. اگه هم وسایل مرتبط با سفر و گردشگری نیاز دارید، سری به فروشگاهمون با آدرس jolunshop.com بزنید که به تازگی یه محصول جدید رو هم رونمایی کردیم. میدونید که همراهی شما باعث افتخار ماست و خوشحال میشیم ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید.
اونجا که خبر نداری توی نقش پر مرزه، منو باد میبردم تا جایی که دور از اینجاست، جایی که بشه وا کرد کوله ای که پر رایا.
ما توی وبسایت رادیو جولون در مورد انتخاب کوله مفصل گفته بودیم و دیگه تصمیم داشتیم توی این اپیزود بریم سراغ نحوه چیدن کوله و چمدون. اما همزمان کلی دایرکت میگرفتیم که خب چه کوله ای بخریم یا توی بازار ایران چه کوله ای پیدا میشه. برای همین تصمیم گرفتیم یه اپیزود مفصل اختصاص بدیم به انتخاب کوله مناسب سفر و بعدها بریم سراغ اون اپیزود چیدن کوله پشتی و چمدون. اسپانسر این قسمت رادیو جولون فلایتیوست. فلایتیو یه استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی تو کشور محسوب میشه. جالبه بدونید درسته که فلایتیو فعالیتش رو از سال 94 شروع کرده، اما سابقش برمیگرده به سالها پیش، یعنی سال 1345 و آژانس دور پرواز. فلایتیو سامانه جامع برای رزرو هر نوع خدمات مرتبط با سفره. حالا یعنی چی؟ یعنی چه وقتی بخواید برید پاریس میتونید بلیط و هتل و از فلایتی رو بگیرید. چه وقتی بخواید برید بندر عباس میتونید قطار و هتل و پرواز داخلی رو از فلایتی رو بگیرید. علاوه بر همه اینا برای بخشای دیگه سفرتون مثل ویزا و ترانسفر فرودگاهی و بیمه مسافرتی هم میتونید از خدمات فلایتیو استفاده کنید. مزیت فلایتیو اینه که رو کلیه خدمات سعی میکنه قیمت رقابتی ارائه بده و برای تضمین بهترین قیمت تلاش میکنه. در قرن جدید با فلایتیو سفر کن. توی بحث خرید کوله آدم ها دو دستن. دسته اول میگن بابا یه کوله است دیگه، یه عمری با کوله رفتی مدرسه و دانشگاه، اینقدر وسواس لازم نیست که. دسته دوم از اون ور بوم افتادن و اینقدر در مورد کوله ها تحقیق میکنن و میخوان بهترین رو انتخاب کنن که انتخاب کردن به کل سختشون میشه و یه وقتا بیخیال میشن. بذارید همین اول خیال دسته اول رو راحت کنم. کوله چیزی نیست که بشه با شوخی کرد. کوله مناسب 100% کیفیت سفرتون و البته سلامتی جسمتون رو تحت تاثیر قرار میده. پس اگه قرار زمان طولانی کوله روی دوشتون باشه، خیلی مهمه که کوله از یه برند درست حسابی که به صورت تخصصی روی داستان کوله کار میکنه باشه. تأکید میکنم که به هیچ عنوان سراغ کوله های فیک و های کپی و اینجور قصه ها نرید. مثلا چیزی که تو بازار به وفور دیده میشه کوله های تقلبی دیوتره که به لحاظ ظاهر و رنگ تقریبا شبیه کوله های اصلیه، اما به لحاظ تخصصی واقعا هیچ فرقی با کوله های معمولی نداره و استفاده طولانی مدت ازشون حتما بهتون آسیب میزنه. پس اگه دارید سفر کردن و تازه شروع میکنید، به نظرم با سفرهای کوتاه مدت و سفرهایی که کوله کشی ندارد شروع کنید. کم کم مطمئن بشید که اصلا آدم این راه هستین، آدم این مدل سفر هستین و دلتون میخواد این مسیر رو ادامه بدید و تو این هی نیازاتون رو بشناسید و برید سراغ یه کوله درست حسابی که سالها براتون بمونه. من که یه تخمینی از کلمه سالها داشته باشید، من خودم کوله دیوترم و سال 91 گرفتم و یار و یاور سفرام و صدها سفر با هم دیگه رفتیم. هنوزم کاملا سالمه و برنامه‌مون اینه که سالهای سال بازم با هم دیگه سفر کنیم. علاوه بر اصل بودن کوله، حجم، جنس، اسکلت کوله و همه یه مواردی که در ادامه در موردش براتون میگیم، تو کیفیت سفرهاتون قطعا تأثیر گذاره.
کیمیا اجازه بده من قبل از اینکه جلوتر بریم یه چیزی رو باز بکنم. کلا اینکه وسیله های سفرتون رو توی چه جور محفظه ای حمل بکنید به نوع سفر و جایی که دارید میرید و کارهایی که میخواید بکنید خیلی بستگی داره. دارم مشخصا درباره تفاوت چمدون و کوله و حتی کیسه بار صحبت میکنم. اکثر ماهایی که اهل سفرهای ارزون هستیم که خب جابجایی زیادی داره، از قدیم اهل کوله بودیم. اصلا واژه کوله گردی و کوله بدوشی از همین جا اومده و باب شده. اما واقعیت اینه که وقتی زیاد سفر میکنیم حتما وقتهای پیش میاد که دیگه انتخاب بهینه کوله نیست. تو این مواقع و اصلا قبل از همه چیزایی که تو ادامه میخوام بگم، شاید بد نباشه یه بار سفرمون رو مرور بکنیم. چقدر قراره وسیله هامون رو حمل کنیم، با چه وسیله جا به جا بشیم، پیاده روی چقدر داریم و از این حرفا. مثلا اگر داریم میریم سفر ترکینگ توی طبیعت، خب طبیعیه که نباید چمدون برداریم، چون نمیشه کل مسیر رو چمدون دست گرفت. روی سنگ و کلوخ هم که خب نمیشه چمدون رو روی زمین کشون. اینو میگم چون بارها توی تورا دیدم که مثلا طرف میاد سوباتان با چمدون سایز 1. اما از طرفی هم ممکنه شما یه سفر کاملا هواپیمایی و شهری برید و قرارم نباشه از فرودگاه با وسیله سوار اتوبوس و مترو اینا بشین. توی برنامه‌های شهری چمدون بسیار انتخاب راحت تریه. جابجاییش خیلی ساده است، وسایلتون به راحتی در دسترسه، باز و بسته کردنش توی هتل راحت‌تره، حفظ ایمنیش راحت‌تره و لباساتون هم چروک نمیشه. یادتون باشه که بخش زیادی از سیستم حمل و نقل فرودگاه و هواپیما هم بر اساس چمدون طراحی شده و کلاً کوله توی بار یه وصله ناجوره. یه وقتایی حتی ممکنه کار از اینم راحت‌تر باشه. مثلا شما دارین میرین یه سفری که جابجاییتون بسیار کمه، یا با ماشینید و خب چمدونم به خاطر ابعادش و جنسش که اصطلاحاً سفته راحت توی صندوق اینا جا نمیشه. توی این شرایط یه سری کیفایی هستن که به کیسه بار معروفن. اینا اولا یه کیسه نرم بزرگ و البته مقاومن که زیپ دارن و دسته برای حمل. حتی بعضیاشون بند روی دوشی هم دارن برای مواقع که میخواید دستاتون آزاد باشه و البته مدت حملشون هم طولانی نیست. خلاصه که واقعا لازمه کیف حمل وسایلتون توی سفر رو با توجه به همون سفر انتخاب کنید. با تمام این حرفایی که زدم، من خودم به شدت طرفدار کوله توی سفرم، چون همیشه روی دوشم و به هم اجازه میده راحت همه جا تردد بکنم و دستام هم باز باشه. البته که یه کوله کوچیک و جمع جور.
Years ago, when I was backpacking across Western Europe, I was just outside of Barcelona, hiking in the foothills of Mount Tibidabo. I was at the end of this path, and I came to a clearing, and there was a lake, very secluded, and there were tall trees all around. It was dead silent, gorgeous. And across the lake, I saw a beautiful woman bathing herself. But she was crying.
Why?
کوله هایی که تو برنامه ها استفاده میشن دو تا دسته کلی هن. کوله های سفر یا تراولینگ پکس و کوله های کوهنوردی و پیاده روی یا هایکینگ یا تریکینگ پکس. حالا فرق این دو تا کوله چیه؟ کوله های کوهنوردی همون کوله هایی هن که بیشتر میبینیم. همونا که یه در از بالا دارن و بسته به نوع کوله یه زیپ هایی هم روی کوله برای دسترسی راحت تر به محتویاتش براشون تعبیه شده. اما کوله های تراولینگ کوله هایی هن که زیپ سر تا سری دور تا دور دارن و دسترسی به محتویات داخلش مثل یه چمدون راحته. برای اینکه گیج نشید بیاید یه دو تشابهات و تفاوت های این دو نوع کوله رو با هم بررسی کنیم. از اینجا به بعد برای اینکه راحت تر پیش بریم به کوله های تراولینگ پکس میگیم کوله های سفری و به اون کوله های تریکینگ پکس میگیم کوله های کوهنوردی. اول بریم سراغ تشابهات این دو مدل کوله. هر دو تای این کوله ها قابل استفاده برای سفرن. دیگه اینکه هر دو تا کوله اگه از برند معتبر باشن مدل زنونه و مردونه و یونیسکس دارند. حالا در مورد این قصه جلوتر میگم بهتون. و اینکه خیلی از برندها هر دو مدل کوله رو تولید میکنن، یعنی هم کوله سفری تولید میکنن و هم کوله کوهنوردی. خب تا اینجا همه چی خوب و خوشه و تصمیم گیری خب خیلی به نظر سخت نمیادش، اما حرف تفاوتا که وسط میاد ماجرا سخت میشه. مهمترین تفاوت این دوتا مدل کوله همونجور که اول اپیزودم گفتم چیدمان این دو مدل کوله است. نحوه چیدمان وسایل تو کوله های کوهنوردی از بالا و زیپ های کنار یا پایین کوله است. اصطلاحا هم بهشون میگن تاپ لود. اما کوله های سفری زیپ سر تا سری دارن و اصطلاحا هم بهشون میگن فرانت لود. نکته بعدی اینه که توی کوله های سفر مثل چمدون یه سری بند وجود داره که باعث میشه وسایل ثابت بمونه. اما تو کوله های کوهنوردی دیگه وسایل همینجور رو هم میذاریم و خبری از ثابت موندن نیست دیگه. یه مسئله دیگه این که تو حجم مشابه کوله های سفر معمولا وزن بیشتری نسبت به کوله های کوهنوردی دارن. واسه همینه که کوله های سفر مناسب برنامه های کوهنوردی یا برنامه هایی که هایکینگ طولانی دارن نیستند. نکته غم انگیز ماجرا اینه که کوله های سفری معمولا از 50 لیتر به بالا شروع میشن. در صورتی که کوله های کوهنوردی تو حجم های کمتر که بسیار هم کاربردیان تولید میشن. همین نکته باعث شد که من از کوله 55 لیتری سفری فقط یک بار استفاده کنم، چون واقعا برام بزرگه. اما از اون طرف نکته مثبت ماجرا اینه که تو خیلی از کوله های سفری یه کوله کوچیک معمولا 10 یا 15 لیتری با یه زیپی یا سگکی بهشون وصل شده که تو سفر خیلی کاربردیه. نتیجه این که همون کوله 55 لیتری که اصلا استفاده نشد یه کوله 10 لیتری داره که یار و یاورمه. دیگه این که زیپ سر تا سری کوله های سفر معمولا دوتاییه و این قابلیت رو داره که با قفل بسته بشه. علاوه بر اون معمولا یه دستگیره کنار کوله یا بعضا بند بلندشونه هم داره که خب باعث میشه تو شرایط خاص بشه کوله رو مدل ساک هم کردش. البته که حواستون باشه که تک تک این چیزایی که به کوله اضافه میشه باعث افزایش وزن کوله داره میشه. دیگه بخوام از قرتی بازی های کاربردی ماجرا بگم اینه که بعضی از مدل های کوله های سفری جای لپتاپ هم دارن، اما طبیعتا تو کوله های کوهنوردی نباید دنبال جای لپتاپ باشیم. دیگه حالا خیلی تو شباهت و تفاوت گیر کردیم. در کل در جریان باشین که تنوع کوله های کوهنوردی نسبت به کوله های سفری خیلی بیشتره. اگه تصمیم دارید از ایران خرید کنید، احتمال اینکه کوله سفری اصل پیدا کنید خیلی کمه. معمولا وقتی کسی میخواد کوله بخره اولین سوالی که میپرسه اینه که خب چه حجم کوله برام مناسبه؟ واقعیت اینه که این سوال از اساس غلطه، چون حجم کوله مناسب که نداریم. مثل زندگی روزمره، یکی پولشو میذاره تو جیبش میره بیرون، یکی کیف پول برمیداره، یکی یه کوله به چه گندگی میندازه رو دوشش. توی سفرم هر کسی بر اساس نیاز و توانایی جسمانیش باید حجم کوله مناسب خودش رو پیدا کنه. اینجا هم همون قاعده کلی که هر چقدر فضا بزرگتر باشه وسایل هم بیشتر میشه صادقه. یعنی اصلا و ابدا با خودتون فکر نکنید که حالا یه کوله بزرگ میگیرم تو سفرهای کوتاه‌تر نصفش رو پر میکنم که سنگین نشه. چون شک نکنید که حتی میتونید برای برنامه یه روزه کوله 60 لیتری رو هم پر کنید. پس بر اساس چک لیست سفرتون وسایل مورد نیاز سفراتون رو برآورد کنید و بر اساس اون حجم کوله رو انتخاب کنید و تردید نکنید. هرچی وسایل کمتری با خودتون هم کنید و رهاتر سفر کنید، هم به لحاظ ذهنی تو هاستل و جاهای شلوغ راحت ترید، چون بعد طبیعتا حواستون به وسایل محدودتری باشه، هم به لحاظ جسمی بهتون فشار کمتری میاد. همینجا خوبه که یادآوری کنم که حواستون به پارامتر وزن هم باشه. زمان خرید کوله یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید چک کنید وزنه، که خب حدس میزنم تو نگاه اول فکر میکنید حالا یک کیلو این ور اون ور شدن وزن کوله چه تأثیری داره مگه؟ اما اگه یه مقیاسی داشته باشید، وقتی میگم سفر رها با کوله سبک، یعنی وقتی برای یه سفر 20 روز کولتون رو چیدید و آماده حرکت شدید، نهایتا وزن کوله میتونه 10 کیلو باشه. این داستان وزن رو آدم وقتی تو خونه است شاید خیلی درست درک نکنه، چون مثلا مقایسهش میکنه با 1 کیلو سیب زمینی و میگه کاری نداره حملش میکنم دیگه. اما وقتی تو پیاده روی طولانی دیگه نای راه رفتن نداری، هر کرمی که رو دوشته خسته ترت میکنه. برای همین تو برنامه های چکین گاهی اوقات پیش اومده بچه ها دور نون و اونجایی که مثلا فکر میکنن ممکنه بعدتر بخوان بریزن دور یا استفادهش نکنن رو اما اول مسیر میکنن، یعنی حتی حاضر نیستن اون رو با خودشون حمل کنن.
یه چیزی که توی کوله بسیار مهمه ساختار اسکلت بندی کوله است. این کوله های روزمره و کوله های سبک عادی رو اگر ببینید اسکلت خاصی ندارن و بسیار انعطاف پذیرن. اینا برای حمل وزنای سبک خیلی خوبن. اما وقتی وارد دسته کوله های کوهنوردی و سفری میشیم، کوله ها معمولا یه اسکلت داخلی دارن. این کوله ها برای وزن های معمولی هن، نه خیلی سبک نه خیلی سنگین. اگه دیده باشید یه سری کوله هم هستن که بیرونشون اسکلت فلزی خیلی محکمی داره که اینا برای حمل بارهای خیلی سنگینه که کلا پیشنهاد نمیکنم چه کاری اصلا آدم این همه بار برداره. توی کوله های کوهنوردی و سفر ساختار این اسکلت خیلی مهمه. جنسشون، وزنشون و اینکه کجاهای کوله کار شدن. قاعدتا این اسکلت نباید جایی بیرون باشه یا با بدنتون در تماس باشه. البته بجز تیکه تنفسی کمر که خب اونم بهتره ساختار خیلی سفتی نداشته باشه. در کنار همه این ویژگی‌هایی که درباره نوع محفظه کوله گفتیم، استقرار کوله هم بسیار چیز مهمیه. دو تا جا هست که به واسطه اونها کوله روی بدنتون قرار میگیره. اولین و واضح ترین بخش همون بندهای اصلی کوله است که میفته روی دوش. دو سه تا نکته ریز هست که موقع خرید باید بهش توجه کنید. اولین که این بندها چقدر نرم یا سفتن و روی دوشتون چه حسی ایجاد میکنن. دومی که چقدر پهن یا باریکن. مثلا واقعا بند پهن راحت تره، اما این ریسک رو داره که موقع راه رفتن بگیره به قسمت داخلی بازوتون و به مرور باعث ناسور شدن و کلن ناراحتیتون بشه. نکته بعدی اما اینه که وقتی کوله رو میندازین دقیقا رو کجای سرشونتون قرار میگیره. باید حواستون باشه که زیادی به سمت گردنتون متمایل نباشه و دقیقا روی کول قرار بگیره. یه نکته ای هم که وجود داره برای خانم ها باید دقت بکنید که بندها به سینه ها فشار نیاره، که این رو جلوتر توضیح میدیم. خیلی از کوله ها یه بخش تنظیمی هم دارن که مشخص میکنه بند کوله تا چقدر پشت کمرتون پایین بره. در واقع یعنی بند از کجای پشت کوله شروع بشه. با این تنظیمات میتونید بند رو بالا پایین ببرید که کمترین وزن روی شونه هاتون باشه. این بر اساس قد هر نفری فرق داره و معمولا فروشنده اگر کار بلد باشه میتونه راهنماییتون کنه. اما بخشی که معمولا کمتر بهش توجه میشه بخش بند دور کمره. اما در واقع این بخش نقش بسیار مهمتر و حیاتی تری تو ساختار کوله داره. چرا؟ ببینید وقتی کوله رو میندازید به طور سنتی آدم ها فکر میکنن که تمام بار کوله باید روی شونه ها باشه و باید اونطوری کوله رو حمل کنن. اما این آسیب زننده ترین کار تو حمل کوله است. اگه شما کوله رو درست ببندید و درست حمل کنید، تمام فشار وزن کوله باید بیفته روی لگنتون. در واقع اگه دست من بود به این کیفا میگفتم کیف لگنی تا کوله پشتی، و خب خدا رو شکر که دست من نیست. وقتی وزن میفته روی لگن که یه ساختار استخونی بزرگ و به راحتی میتونه وزن رو تحمل کنه، دیگه فشاری به شونه ها و به تبع اون کمرتون نمیاد و ستون فقراتتون آزاد و رها میتونه سالها براتون کار کنه. اما نقش انتقال وزن کوله به لگن رو بند دور کمر داره. بندی که خیلی از مواقع نمیبندیمش یا اصلا بهش توجه نمیکنیم و فکر میکنیم یه چیز تزیینیه، در صورتی که عملکرد اصلی کوله روی اون بند است. این بند دور کمر باید روی استخون لگن بسته بشه و نه روی پهلوها و شکم. دقیقا دستتون رو الان از پهلوتون بیارید پایین تا برسید به برآمدگی لگنتون. این بند دقیقا باید از روی اون استخونه و زیر شکم رد بشه و کاملا محکم بشه، جوری که اگه بندای شونه کوله رو کاملا هم شل کنید، باز کوله استوار روی لگنتون بیسته. در واقع بند روی شونه وظیفش اینه که نذاره کوله خیلی موقع حرکت جلو عقب بره یا از عقب بیفته، و نه اینکه بار رو حمل کنه. خلاصه نرمی این بند دور لگن هم خیلی مهمه. سعی کنید کوله‌ای که میگیرید بند دور کمرش اسفنجی و نرم باشه و تا جلوی استخون لگنتون رو ساپورت بکنه، چون اگه این بخش کوتاه و کوچیک باشه توی حمل‌های طولانی استخون لگن و پهلوهاتون رو اذیت میکنه.
کوله سفر من یه کوله 35-10 مدل اکتلایت دیوتره که وزنش 1580 گرمه. کلا ویژگی اصلی این کوله سبک و جمع جور بودنشه که باعث میشه به راحتی داخل پرواز هم ببرمش. با این کوله از سفر یک روزه کوهنوردی تا سفر 25 روزه بکپکری با چادر و کیسه خواب و کفش کوه رو تجربه کردم و هیچ وقت فکر نکردم فضا کم دارم. خب البته لازمه که از کل فضای داخل و کل بیرون کوله استفاده کنم دیگه، مثلا چادر رو بیرون کوله هم میبستم یا کفش کوه هم وقتی لازم نداشتم به بیرون کوله آویزون میکردم. اینم اینجا بگم که خیلی اوقات میبینید که برای حجم کوله دو تا عدد میگن. مثلا من گفتم حجم کولم 35-10. حالا ماجرا چیه؟ این عدد توی کوله های کوهنوردی به معنای اون فضای اضافی بالای کوله است که با باز کردن بندا میشه ازشون استفاده کرد. توی کوله های سفر هم معمولا حجم کوله یه روزه یه که همونجور که قبلا گفتم به کوله اصلی متصل میشه.
ببین من یادم اولین سفر جدی کوله گردی که رفته بودم یه کوله 75 لیتری بزرگ پایار برداشته بودم و برده بودم. اون پایین کوله یه چادر رو کامل تا کرده بودم، میله هاشم گذاشته بودم توی کوله و خب کلی وسایل دیگه. وزن کولم شده بود 21 کیلو. و البته بماند که همسفرهای دیگه من وضع بهتری نداشتن، یکیشون 23 کیلو، یکیشون 18 کیلو و یکیشون 16 کیلو بار همراهش بود. در کنار این کوله من نصف تلسکوپ رو گذاشته بودم توی ساکی و دست میگرفتم و حالا دوربین و یه لپتاپ و اینا هم یه وقتایی مینداختیم رو دوشمون رو حملش میکردیم. و وقتی برگشتم حدود 3 ماه تمام شونه و کمرم درد میکرد. خب اون موقع 20 سالم بود، خیلی برام مهم نبود این ماجرا، بعدم رفع شده اوکی بود. اما بعدا یاد گرفتم که هر جا میخوام برم قبلش تحقیق بکنم که آقا اصلا اونجا که دارم میرم چه امکاناتی داره، چه جوریه. مثلا ما هر دو نفرمون یه چادر برداشته بودیم که خب خودش فکر کنم نزدیک 4-5 کیلو وزن داشت و قرار بودش که خب اونجا شبا چادر بزنیم که خرجمون کمتر بشه. اما وقتی رسیدیم به شانگهای همون شب اول فهمیدیم که با 15 دلار یه نفری 7 دلار میتونیم یک اتاق خیلی کامل بگیریم با دستشویی و امکانات و همه چی. و خب اینجوری بود که اون موقع هم دلار 1000 تومان بود و 7000 تومان واقعا عددی نبود که ما بخوایم سختی چادر زدن رو به دوش بکشیم. و بجز یک شب تقریبا ما همه شب رفتیم هتل گرفتیم. یا مثلا کلی وسایل آشپزی برده بودیم، در صورتی که خب بعدا فهمیدیم توی چین غذا خیلی ارزونه، یا لباس اضافه برده بودیم، لباس هم توی چین خیلی ارزون بود، حتی شاید ارزون تر از تهران، و به راحتی ما میتونستیم با یک کوله خیلی 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 کوچیکتری سفر بکنیم. در تمام این سالهایی که گذشته من سعی کردم که وسایلم رو جمع و جورتر بکنم و از یه چیزایی هم توی سفر صرف نظر بکنم. اینطوری شد که 2 سال پیش که داشتم به سفر 20 روزه میرفتم جنوب شرق آسیا، کولم کلن 5.5 کیلو بود، چون میدونستم راحت میتونم لباسامو تو شهرهای مختلف بشورم، سشوار و ریشتراش بزرگ و اینم اصلا نیاز نیست که بردارم و خلاصه اینجوری میتونم خیلی خیلی بارم رو سبکتر بکنم. همه اینا رو گفتم که بگم واقعا کوله بزرگ سمه. شما به هوای این که جا دارید هی وسیله اضافه برمیدارید، هی وسیله اضافه برمیدارید، الکی هی لباس توش پر میکنید و خورد خورد یهو یه کوله بزرگ و سنگین میبندید که تو سفر پدرتون رو در میاره، تازه بماند که توی تاکسی و اتوبوس و هواپیما هم اذیتتون میکنه. حتی اگه سفرتون طبیعت گردی هم باشه الکی جاتون رو توی چادر اشغال میکنه. خلاصه که کوله رو یه اندازه متوسط بخرید و وسایل رو جمع و جور و بهینه ببندید. ایشالا بتونید یه اپیزود مفصل درباره بستن کوله و جمع کردن وسایل واسه هر سفر بسازید.
اما از حجم و وزن که بگذریم میرسیم به بحث ابعاد کوله. ابعاد کوله از چند جهت مهمه. اولین مورد اینه که خب باید با آناتومی بدن شما سازگار باشه دیگه، رو بدنتون احساس راحتی کنید. از جهت دیگه خیلی خود میشه پروازهای ارزونی گیر آورد که دلیل ارزون بودنش نداشتن بار روی بیلیت و مجبورید کوله رو داخل کابین ببرید. تو این شرایط قطعا نمیتونید یه کوله خیلی بزرگ رو با خودتون ببرید توی کابین. علاوه بر حجم، وزن بار کریان یا همون بار داخل کابین هم چک کنید که مجبور نشید چند برابر پول بیلی جریمه اضافه بار بدید. توی اپیزودهای سفر اصولی و ارزان، یعنی اپیزود 16 درباره بیلیت بدون بار و ریزکاریاش حسابی حرف زدیم.
کوله من یه کوله 35 دیوتر یا حالا دویتره که فکر کنم 6-7 سالی هست با منه و اونا که از قدیم اینستاگرام من رو دارن میدونن که من بهش میگم قرمزی. واقعا تا حالا هیچ جا لنگم نذاشت. حتی تو سفر مدار قطبی که واسه دیدن شفق رفته بودم و یه کفش 2 پوش اضافی به همراه کلی کاپشن و لباس زمستونه برده بودم هم همه وسایلم توش جا شد. اما راستش یه وقتایی آرزو میکنم که کاش یه کوله 30 لیتری هم داشتم که یه کمی باریکتر بود و با خیال راحت میتونستم ببرمش تو هواپیما. این مدل ایر کانتکت دیوتر از بهترین مدلایی که من دیدم و استفاده کردم، چون در واقع یه چیزیه بین کوله کوه و کوله سفر. استقرارش دقیقا مثل کوله کوهه و توی کوله کشی طولانی کاملا اصولی و خوبه. از طرفی هم روی جلوی کوله 2 زیپ سرتاسری داره که اگه اونا رو باز کنی عملا به کل کوله از جلو دسترسی داری. یه زیپ نیم دایره‌ای که پایین کوله است و یه زیپ یو شکل که بالای کوله است و بخش بالایی رو در دسترس قرار میده. وسط اینم یه پرده است، یه پارچه‌ای هست که بهش میگن دیافراگم و این 2 تیکه رو کاملا جدا میکنه که باز خود این هم خیلی مفیده. این زیپای سرتاسری خیلی تو دسترسی به وسایل کوله کمک کنند است، البته به شرطی که چینشش رو هم درست انجام بدین و به قول معروف چینش از جلو انجام بدین که بتونید در هر لحظه ای که اون زیپ رو باز میکنی به تمام وسایل کوله دسترسی داشته باشین.
نکته ای که معمولا توی ایران موقع خرید کوله بهش دقت نمیشه زنونه یا مردونه بودن کوله است. از اونجایی که آناتومی بدن زنها و مردها معمولا متفاوته، برندهای تولید کوله معمولا کوله هاشون رو تو 3 مدل مردونه و زنونه و یونیسکس تولید میکنند که مدل آخری مدلیه که قابل استفاده برای زنها و مردهاست. حالا ماجرا چیه؟ تو دسته‌بندی زنونه و مردونه به جزئیات بدن هر جنس دقت شده مثلا کوله های زنونه بندشون کمی انحراف داره که روی سینه ها فشار نیاره، یا به صورت کلی اسکلت کوله مردونه نسبت به کوله های زنونه بزرگتره. اما یه نکته مهم، کلا توصیه میکنم که خیلی روی این جنسیت هم تعصب خاصی نداشته باشین. ممکنه شما یه آقای باشین که کوله زنونه رو تنتون راحت تر بشینه، یا بالعکس به هر دلیلی کوله‌ای که با جنسیت فیزیکیتون همخونی نداره رو بدنتون راحت تر حس کنید. هیچ اشکالی نداره و یادتون نره که انقدر کوله های مختلف رو باید امتحان کنید تا کوله مناسب با فیزیک بدنیتون رو پیدا کنید. اما بریم سراغ ظاهر کوله. اولین نکته که باید حواستون باشه، همونجوری که سالارم گفتش، کوله های قسمتی دارن که روی کمر شما میفته. توی بازار حالت های مختلفی ازش هست. بهترین حالت اینه که کوله یه فضا ایجاد کنه بین کمر شما و کوله، که در واقع به این فضا تهویه میگن. این فضا کمک میکنه شما کمتر عرق کنید و در واقع راحت تر بتونید از کوله استفاده کنید. علاوه بر قسمتی که پشتتون قرار میگیره، حواستون به اون پدای کمری هم باشه. لازمه بازم تاکید کنیم که اگه کوله به درستی روی بدنتون قرار بگیره، وظیفه این پدها اینه که وزن کوله رو به طور کلی از شونه منتقل کنه به لگن و باسن. پس این پدها باید به قدر کافی پهن و البته نرم باشن. نکته بعدی جیب‌های کوله است. طبیعتاً تو نگاه اول هر چقدر زیپ و در بیشتر باشه راحت‌تر و آدم راحت‌تر میتونه وسایلش رو سازماندهی کنه. اما بازم لازمه یادآوری کنم که تو خرید وسایل سفر بهتر و بدتر مطلق نداریم. با هر انتخابی یه سری مزایا به دست میاد، یه سری چیزا رو هم از دست میدیم. پس بحث اولویت هست. اگه دوست دارید کولتون سبک باشه، یاد اون داستان خمیر نون بیفتید و بدونید که هر چیزی که به کوله اضافه میشه معمولاً وزنشو بیشتر می‌کنه. اما از طرفی هم باعث راحت تر چیدن و پیدا کردن وسایل میشه. پس انتخاب با خود شماست.
اسپانسر این قسمت رادیو جولون والکس. حتما شما هم کسایی رو میشناسید که از معامله بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال درآمد دارن و سود به دست میارن. شاید شما هم به فکر ورود به این دنیای پرسود باشین، اما به نظرتون پیچیده بیاد و یا نگران ایمنی این روش از درآمدزایی باشین. اگه شما هم مثل من چنین دغدغه‌هایی دارین یا بین صرافی‌های ارز دیجیتال نمیدونین کدوم رو انتخاب کنین، پیشنهاد من به شما والکسه. waa.lex.ir. حالا چرا والکس؟ من قبل از این که اصلا بخوام والکس رو معرفی بکنم، رفتم و توی وبسایتشون یک حساب کاربری ساختم. مراحل احراز هویتم خیلی زود و سریع انجام شد و من به سرعت تونستم توش پول بریزم، ارز بخرم، بفروشم و ازش برداشت بکنم. از اون مهمتر این که پشتیبانیشون 24 ساعته است و حداقل تجربه خود من در ارتباط با پشتیبانی بسیار تجربه خوبی بود. اینجوری میتونین هر وقتی که مشکلی داشته باشین به راحتی با پشتیبانی تماس بگیرین و حلش کنین. از طرفی والکس کوین های متنوعی هم داره و مدام داره کوین های جدید هم به بازارش اضافه میکنه. برای اونایی که ازر حرفه‌ای ترن هم ابزارهای خیلی زیاد و مختلفی داره که میتونه بهشون کمک بکنه. اگر شما هم مثل من تازه کارید، یه خبر خوب براتون دارم و اون اینه که اگر با کدی که توی توضیحات پادکست قرار گرفته توی والکس ثبت نام بکنید و کیف پول بسازید، 10% از کارمزد کلیه معاملاتتون بهتون برمیگرده. در واقع مثل این میمونه که 10% تخفیف بگیرین توی کارمزدتون.
و اما در مورد ضد آب بودن کوله، اگه بخوام بگم به نظرم لازم نیست حتما کولتون ضد آب باشه، اما مهمه که یه قسمت ضد آب داشته باشه که برای نگهداری مدارکی که خیلی مهمن ازش استفاده کنید. جدا از اون توصیه میکنم که همیشه از کاور کوله استفاده کنید. کاور کوله یه پارچه خیلی سبکه که تو بعضی کوله ها به خودشون متصله و بعضی کوله ها رو باید جدا تهیه کنید کاورشو. اسم این کاورا رین کاوره. در ظاهرم باید فقط زیر بارون استفاده کرد دیگه. اما از من به شما نصیحت، همیشه این کاور کوله رو کولتون بکشید. چون آفتاب و گرد و خاک به شدت مضر و عمر کوله رو کم میکنه. حالا یه سری هم میگن این کارا سوسول بازیه، ولی به نظر من استفاده از کاور ضد آب نه تنها سوسول بازی نیست، نشون دهنده عقل صاحب کوله است. چون دیگه با خیال راحت میتونید کولتون رو بذارید زمین و در کل نگران خاکی شدن و آسیب دیدن کوله نباشید. نکته مهم دیگه تو نگهداری از کوله اینه که هیچ وقت چقدر تاکید کنم کوله رو همین جوری یا حتی با رین کاور تو قسمت بار تحویل ندید. از اینکه خیلی قد به خاطر بندایی که از کوله آویزون و کوله رو قبول نمی‌کنن که بگذریم، باید بگم حتی اگه قبول کردند هم شما راضی نشید که کوله نازنینتون رو بدون محافظ تحویل بار بدید، چون ممکنه بندها، کاور یا بدنه کوله موقع جابجایی آسیب ببینه. برای جلوگیری از این اتفاق میتونید کوله رو توی فرودگاه رپ کنید یا خودتون با سلیفون همون کار رپ رو انجام بدید، یا اینکه از فلایت کاور استفاده کنید که یه چیزی شبیه گونی اما جنس شبیه همون کاور ضد آبه. کمپانی هم دقیقا با همین هدف حمله بار میفروشنش، ولی حواستون به وزن و ابعاد فلایت کاور هم باشه دیگه، چون بعد از اینکه در واقع رسیدید به مقصد این فلایت کاور رو باید جمع کنید توی کوله قرار بدین و کل مسیر سفر همراهتون خواهد بود. تا الان در مورد مشخصات کوله مناسب گفتیم و دیگه با گوش دادن به همین نکات و بررسی دقیق شرایطتون به راحتی میتونید کوله مناسبتون انتخاب کنید. اما اگه توی ایران زندگی میکنید، چالش اصلی اینه که اون کوله که انتخاب میکنید لزوماً موجود نیست و بازار پره از کوله های تقلبی. پس برای اینکه ببینیم تو بازار ایران چه خبره، رفتیم سراغ بهنام که از فروشنده‌های لوازم ورزشی و کوهنوردی منیری است و خودش هم کوهنورد و اطلاعات خوبی در مورد کوله داره.
خب حرف از وقتی سفر و کوهنوردی و اینجور چیزا هست، خب کوله یکی از لوازمی است که در وهله اول باید تهیه بشه جزو وسایل اولیه سفره. حالا نسبت به سفرهایی که انجام میشه یا ورزش، فعالیت ورزشی که انجام میشه، این کوله ها حجم و لیترهای مختلفی داره. خب ما به تب میگیم مثلا کوله یه روزه، کوله مثلا دو روزه، کوله 30 لیتری، مثلا کوله 60 لیتری که اندازه این کوله ها رو معین میکنه. حالا نسبت به اینکه این چجوری تهیه میشه، رو چه شرایطی تهیه میشه و مارکایی که موجود هست چجوریه، تا بلوش 3-4 سال پیش اکثر برندهای معروف دنیا تو ایران نمایندگی داشتن که می آوردن برای عرضه و دوست داشتن که هر کسی یه برند خودشو داشته باشه. مارکای زیادی هم هست که خیلی معروفه تو دنیا، مثل نورث وست، جک واسینگ، همون دیتری که فرمودین، کمپ، میلت، سالوا، اینا برندهای خیلی خوبی هستن که تو دنیا یکی از محصولات تولیدیشون همین کوله پشتیه. از 3-4 سال پیش که دیگه ایران تحت تحریم بود و بعد از اونم که افزایش نرخ دلار داشتیم، اینا به دلار وارد میشد، یه قیمت خیلی جهشی پیدا کرد، وارداتش ممنوع شد و به صورت های مسافرتی خیلی محدود وارد ایران شد، ولی بازم هست تو بازار این برندهای معروف. در کنار این، مثل خب بقیه محصولات که خب محصولات چینی اومد و جایگزین ماشینای خوب شد، این محصولات چینی هم اومد، خواستن رقابت بکنن و دو تا مارک خوب چینی تو این وسط اومد و بازار میشه گفت تعدادی گرفته نسبت به قیمتش، که مارک پیکینیو یا همون کلگاویه که تو ایران میشناسن و مارک اسنوهاک. این دوتا جز چینیایی هست که از روی اون اورجینالا کپی برداری شده و کولهای استانداردی هستن. حالا نسبت به نیاز یک نفر که میخواد تو اون سفر چه ابزاری با خودش ببره، مثلا شبمونی داره، یه روزه است، صبح تا شبه، یا مثلا کولهای حمله است، اینا دیگه حجمش و حجمای مختلفی تهیه میشه. حالا توی مارکای اورجینالی که عرض کردم، اونا یه ذره دقیق تر هستن و کولهای مردونه و زنونه داره نسبت به آناتومی بدنی که یه انسان داره. مثلا خانوما و آقایون دارن، اومدن قوس کمر عرض شونه رو برای آقایون و خانوم هم یه ذره تغییر دادن که کوله راحت تر باشه. توی چینی ها ما یه ذره اینو کمتر میبینیم که رعایت شده باشه، ولی خب دیگه مجبوریه و آدم باید بین بد و بدتر یکی انتخاب بکنه. حالا نوع این که اندازش چجوری باشه، سایزش چجوری باشه، که بستگی به خود اون کسی که تهیه میکنه باید برداشته بشه. حالا اصل و تقلبی بودن اینام که اولا که قیمتش خیلی با هم دیگه فرق میکنه، نمیشه گفت نصف، حتی یک سومه، یعنی کوله اورجینال با کوله چینی یا تقلبی یک سوم قیمتشه. اصلا نظر ظاهری و کیفیت متریالی هم که استفاده شده خب معلوم میشه. دومیش اینه که جایی که میخوام بخرن اگه مغازه دار باشه، خب مغازه دارا معمولا نمیتونن بیان یه جنسی رو به اسم اصل بفروشن، خب اینو ببره مشتری، ممکن توی گروهی باشه، اکیپ باشه که خب اونا هم تخصص داشته باشن بفهمم، ممکنه برگردونه، حالا ممکنه اینترنتی بخوان خرید بکنن اتفاقا بیفته، ولی خب از مغازه‌دار تهیه بکنن احتمالش خیلی کمه که بخوان یه جنس اصل و تقلبی بدن یا برعکس. این در مورد کوله هایی بود که هست تو بازار، یعنی اکثر این برند ها که الان قبلا می اومدن به صورت هر مغازه‌ای به صورت مسافری یا که قاچاق میارن اینا رو، مارک های میلت، مارک کمپ، مارک سالوا، مارک همون دیوتر و خب نورسویس، جک ورسینگ، اینا واقعا کوله های خوبی هستن که تو بازارم هستن. اینا بیشتر تو کوله های همین اصلی و اورجینال رعایت میشه. به فرض یه آدمی که قدش 160 با 180 اینا میان یه کوله 60 لیتری میخرن، خب این ابعادش از نظر 60 لیتری خب یکیه، ولی خب بهتر بیا آدمی که کمرش قد 180 با 160، این ستون فقراتش سایزش فرق میکنه دیگه، پس این باید قابلیت رگلاژ شدن روی این فوم پشت داشته باشه که معمولا روی کوله هایی که مال شرکت های معتبر و برندر این رعایت میشه، قابلیت تنظیم شدن پشت کوله رو داره که میتونه بر حسب سایز اون کسی که استفاده میکنه بزرگ و کوچیک بشه و نوع این فوم ها بازم فرق میکنه، یعنی از جنس هایی استفاده میکنن که کمترین عرق و پشت کسی که استفاده میکنه ایجاد بکنه، این یکیشه. محلایی برای عبور هوا قرار میدن و عرض کنم که توی کوله های کوچیکتر از معمولا 40 لیتر هم یه حالتی هست که یه توری قرار میدن پشت این کوله پشتی ها که یک فاصله بین اون فوم و کمر ایجاد میکنه و همیشه هوا توش جریان داره. البته اینا تا حدودی توی این کوله های جدید چینی هم که داره تولید میشه رعایت میشه، حالا با یه ذره متریال و کیفیت پایین تر، ولی سعی کردن که اون کارو انجام بدن. به جز این ما توی کوله های بحث فنی که هست، خب ما کسی که میخواد سفر کمپی بره و کسی که میخواد یه سفر ادونجری انجام بده و احتیاج به لوازم فنی داره، مثلا توی کوپه ما اینا یه جاهایی قرار میدن برای قرار گرفتن مثلا کیسه خواب که با یک زیپ جدا اصلا دسترسی راحت تر میکنه، جای مخصوص بستن زیرانداز از بیرون داره، جای بستن باتوم جداست و حتی تو حرفه‌ای ترها که خب حتی کسی که اسکی کوهستان انجام میدن، دوچرخه سواری انجام میدن، دوچرخه کوهستان، یا همشون یه کوله احتیاج دارن دیگه، جاهای مخصوص قرار گرفتن لوازم خود این ورزش ها هم دارن. مثلا توی اسکی کوهستان کوله هایی دارن که جای قرار گرفتن هلمت، چوب اسکی یا اسنوبورد، بیل برف و اینا رو اصلا جدا داره. توی دوچرخه هم همین امکاناتو داره که برای اونا تهیه شده، ولی میگم خب این بحثای تخصصیه که بستگی به نیاز اون کسی که میخواد این کوله رو تهیه بکنه و میتونه بره توی مغازه و بگه که من برای این کار میخوام، فروشنده خودشون راهنماییشون میکنن که شما اگه این مدل از کوله رو بردارین خب برای شما خیلی خوبه. به فرض یه نفر که میخواد یه روزه بره دوچرخه سواری کنه که خب یه کوله بزرگ نمیخواد، که یه کوله با حجم پایین‌تر میخواد برداره، جای قرار گرفتن این کلاه دوچرخش، لوازمی که با ابزاری که برای دوچرخه لازمه، اینا رو اصلا جداگونه دارن تو اونا و حتی نوع کمری که بسته میشه دور کمرشون و فوماشون، کلوفتی این فوما مثلا فرق میکنه تو ابعاد کولهشون که کلوفتر و نازکتر میشه.
اما علاوه بر کوله اصلی، پیشنهاد میکنم حتما یه کوله یه روزه تو سفراتون داشته باشید. اول براتون بگم که کار کرده این کوله چیه. فرض کنید حین سفر توی محلی اقامت دارید و میخواید شخصی یا با تور مثلا گشتای یکی دو روزه برید. برای اینکه وسایل مورد نیازتون رو همراهتون ببرید، از طرفی پول و مدارک مهم رو هم همونجا که تو محل اقامتتون بود ول نکنید، بهتره که یه کوله یه روزه همراهتون داشته باشید. یه کاربرد دیگه‌ش هم اینه که میتونید وسایل ارزشمندتون رو بین دو تا کوله‌تون تقسیم کنید. اینجوری کمک میکنه که اگه اتفاقی افتاد و بارون خورد و کوله‌تون خیس شد یا ازتون دزدیدن، همه دارایی‌هاتون رو یه جا از دست ندید. همونجور که گفتم کوله یه روزه تو کوله های سفری به کوله متصل میشه. اما اگه کوله کوهنوردی دارید، پیشنهاد میکنم که یه کوله از سمت جلو بندازید که خب برای مسافت طولانی اصلا کار درستی نیستش. میتونید از این کوله های تاشو نازک استفاده کنید که موقعی که نیازش ندارید داخل کوله اصلی قرارش بدید.
یکی از چیزایی که خیلی از کوهنوردا ازش استفاده میکنن کیف کمریه. درسته که قرار بود درباره کوله صحبت کنیم، اما دلم نیومد از این نکته بگذرم. یه سری کیف هستن که دقیقاً دور کمر بسته میشن و میافتن روی قسمت جلویی بدنتون و کاربردشون اینه که تو کوله کشیای طولانی بهتون دسترسی به وسایل ضروری مثل گوشی یا پول یا قمقمه آب و اینا بدن. تو نگاه اول بسیار چیز ضروری و جذابیه، اما ماجرا اونجای شور میشه که اندازه این کیف کمریا یه وقته اندازه کوله 10 لیتری کوچیک میشه و عملاً کاربردش تغییر میکنه. این خیلی بابه متاسفانه که برای بچهای اهل سفر یه کیف کمریای خیلی گنده میندازن و توش رو پر میکنن از کلی چیز. این سنگینی که از سمت مخالف روی کمر فشار میاره یه بحثه، اون شلوغی توی کیف کمری یه بحث دیگه است که اصلا فلسفه وجودی دسترسی سریع به وسایل محدود رو زیر سوال میبره. کیف کمری برای حمل گوشی و پول و پاسپورت و امثال هم خیلی خوبه، اما اگه حواسمون نباشه هی بزرگش میکنیم و اینجوری جلو دست و بالمون رو میگیره. از طرفی هم یادتون باشه که اون فضای دور لگن برای بستن بند اصلی کوله است و نباید توسط این کمری ها اشغال بشه. توصیه من این که سعی کنید کم کم این کمری ها رو فراموش کنید و وسایلتون رو محدود کنید و توی یک کیف کمری پاسپورتی کوچیک جا بدید. چیزی که من توی سفرام استفاده میکنم یک کیف بسیار باریک برای حمل پوله که اصلا میره زیر شلوار قرار میگیره و در 90% مواقع حتی ماموران امنیتی پروازم موقع چک قبل از سوار شدن متوجهش نمیشن. پولای اصلی و پاسپورتمو میذارم اونجا و همیشه پیش خودم و خیالم راحته. یک گوشی میمونه که اونم میذارم تو جیبم. پول روزمره رو هم باز میذارم تو جیبای مختلف شلوار یا کاپشنم. در واقع من ترجیح میدم یه شلوار با جیبای بیشتر بگیرم برای گوشی و پول خورد تا اینکه یه کیف کمری بزرگ ببندم به خودم که همه جا جلوی دست و بالم رو بگیره.
سالار، حالا من برعکس تو همیشه باید توی سفرهای شهرگردیم کیف کمری داشته باشم. توی سفرهای طبیعت گردی باید موافقم، اما منم شلوار جیبدار میپوشم و موبایلمو میذارم تو جیبش و پولم که خب موقع تریکینگ نیاز ندارم. اما تو سفرهای شهرگردی ترجیحمه که کیف کمری داشته باشم. یک کیف کمری دارم که همزمان با همون کوله خریدم و اونم یار و یاورمه. بند خاصی هم نیستش، اما چون سایزش خیلی معقوله، سبکه و جیباش هم تعدادش کافیه، خیلی باش راحتم. خوبیش هم اینه که هم موبایل و پول هم دم دستمه. هم موقعی که کوله رو میذارم محل اقامتم و مثلا میرم شهرگردی، دیگه نیازی نیست مثلا یه کوله کوچیک هم با خودم داشته باشم و پول موبایلمو بذارم اون تو. و از اون مهمتر لازم نیست حواسم باشه که کولمو جا نذارم اون کوله کوچیکه رو، چون عملا ازم جدا نمیشه دیگه. رستوران و هر جایی هم که میرم با همون کیفه میشینم و مزاحمتی برام نداره که بخوام بازش کنم. در کل همین اختلاف نظر من و سالار توی بحث کیف کمری نشون میده که درسته که یه سری قوانین و اصول وجود داره که خب ما هم توی اپیزود بهشون اشاره کردیم، اما مرحله بعدی اینه که ببینید با توجه به فیزیک و علایقتون چه تجهیزاتی براتون مناسبه و باعث میشه فشار فیزیکی و ذهنی کمتری رو تحمل کنید.
You You've walked the long road and you've worn it well. You stitched yourself up when you fell. Keep your memories in jars. Carry secrets and scars beneath your shell. You've seen some good days and some bad ones too. You weave through fashion and trend. You've seen the sunrise on an ocean blue. You've seen it set for the dearest of friends. You found faith but you chose to doubt it. You found love but you left without it. Now you don't want to talk about it. You travel down through foreign lands, touch mountain tops, golden sands, seen pyramids and temples made of stone. Seashells in a cashmere scarf, a treasure book or photographs. In every single one you stand alone. You've seen Vienna and the Berlin Wall. And as you watch the decades fall, the letters that you wrote never made it home. Birthdays flew past like June, with Christmas days in hotel rooms and New Year's Eve with people you don't know. Built friendships but they sailed without you. You never meant it and that's why they doubt you. Now they don't ever talk about you. And you're older than you used to be. The mirror weaves a tapestry of lines that dance and shimmer around your eyes. Stare back at a man, forever holding out his hand, as if the answer's gonna fall out of the sky. But the penny never dropped. No man has ever stopped time from flying by.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.